قیود مربوط به موضوع جدای از قیود تحدیدی بشه. فقط فرمودین یعنی لذا بر اساس اون چه خودشون گفتن فعلا ما استدلال ها رو مطرح میکنیم، نقدی هم که بر همون اساس هست وارد میکنیم، اون نقد اساسی خودمون دلیلمونه، یعنی دلیلمون رو مطرح میکنیم در نفی، متکی هست اون دلیل هم به اون چه که در گذشته بیان شد. از این جهت و الا خب در ذیل اون میتونه بگیم آقا بر اساس اون چه که ما در گذشته مطرح کردیم این پاسخ پاسخه، یعنی استدلال مفیدی نیست. از جهت یعنی صرف نظر از اون چه که ما در گذشته مطرح کردیم فعلا پاسخ اینا رو بدیم، بعد دلیل خودمون هم خودش میشه یک دلیلی مستحکم که اونم خودش به نفسه نقد خیلی از این ادله میشه. یعنی اون دلیلی که ما مطرح میکنیم میشه نقدی برای خود همین ادله مازاد بر اون نقودی که بر بیاناتشون وارد شده است. خب عرض میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بيان أدلة کسانی بود که در صدد نفی مفهوم برای جمله وصفیه بودند و عرض کردیم در کتب اصولی به خصوص اهل سنت و به خصوص در میان قدمای اصولی ادله گوناگون و مختلفی در جهت نفی مفهوم برای جمله وصفیه مطرح شده است و ما سعی داریم به چند مورد از این ادله که اهم از اون ادله شناخته می شود اشاره بکنیم و قیمت هر یک از این ادله و ارزش هر یک از اونها رو مورد ارزیابی قرار بدهیم. سه دلیل در مباحث گذشته ما مطرح شد، اما دلیل چهارم آیه محمد دقت کردم همون تقریبا محقق آمدی در اون ثانیانش خوب جواب میده، چون اولا رو که مطرح میکنه بعد ثانیان رو بر فرض امتناع داره، یعنی یک نوع لوسلمی داره، به نحوی اشاره داره به این که اولا قابلیت ممکنه نقد رو داشته باشه، اما ثانیانش به همین صورته که ایشون میگه ببینید آقا زمانی امتناع قابل قبول هست که یک لفظ مثلا به دلالت مطابقی هم دلالت کند بر معنای ثبات و هم دلالت کند بر معنای بیاض، هم دلالت کند بر ثبوت حکم برای این موضوع عند ثبوت الوصف، هم دلالت کند بر نفی حکم از این موضوع عند انتفاء الوصف. اما اگر نه جهت دلالت متفاوت شد، یکی نصه، منظورش از نص همون قیده، یعنی لفظی که در کلام آورده شده به خودی خود این قید دلالت دارد بر ثبوت این حکم برای این موضوع عند ثبوت این وصف، و جهت دیگر دلیل الخطابه که یعنی دلالت التزامی باشه. به تعبیری ما دو تا مدلول داریم، دو تا دال داریم، مدلول در اولی مطابقی و دالش نفس القید است، مدلول در دومی مدلول التزامی و دال بر اون همچی دلیل الخطابی که همو التزام و تقیید و این حرفا اینها باشه. لذا تعدد دال و مدلولش در همو بیان گذشته درست مشکل به نظر نمیاد. خب نه، بیان ایشون به همین اشاره، ببینید میگه نص، یعنی در واقع ما در جای قبول داریم که کلام از یک جهت بخواد دو معنای متضاد رو دلالت کند، اما کلام اگر از جهت نصش، خود نصش، خود قیدش، خود دلالت مطابقیش بخواد دلالت بر معنایی کنه، اما به دلالت التزامی دلالت بر یک معنای دیگه کنه این امتناع نیست، چون جهت دلالت متفاوت شده. جهت دلالت در اولی دلالت مطابقی است، جهت دلالت در دومی دلالت التزامی است. اگر دو جهت دلالت متفاوت شد امتناع معنا نداره. بله امتناع جایی معنا داره که یک دال داشته باشیم از یک جهت بخواد هم دلالت کند بر این معنا و هم از همون جهت دلالت کنه بر معنای متضاد ده. لذا امتناع رو به این صورت رفع میکنه، مشکلی نداره. چه اشکالی داره؟ خب نه ببینید، دیروز ما درست کردیم، عرض کردیم که خب حالا این خب حالا مدلول
دالی که دلالت بر مدلول منطقی داره با دالی که دلالت بر مدلول مفهومی داره تفاوت.
خب حالا عرض کنم میکنیم خب ایشون با این تعبیر میگه آقا دال منطقی نص است، نص خطاب است، یعنی همون قیدی که در کلام آورده شده، اما مدلول التزامی دال بر اون دلیل الخطاب است نه نص الخطاب. دلیل الخطابی هم که در اینجا میگه منظور همان است که وقتی که تعلق پیدا کرد، یعنی تعلیق شد این حکم بر برای این موضوع، ثبوت این حکم برای این موضوع بر این وصف، نفس تعلیقش نفس که ما از او تعبیر میکنه حالا به دلیل الخطاب و غیر ذالک، این دلالت دارد بر چی؟ بر مدلول التزامی. پس دو جهت شد، یعنی در حقیقت یک نص خطاب است، یکی دلیل الخطاب است، یکی دلالت این دال است بالمطابقه بر این معنا به حسب وضعی که من حالا وضع نگم وضع، و یکی دلالت این دال است باز بر همین معنا، اما چجور دلالتش نه از جهت نصش است بلکه از جهت دلیل الخطاب بودنش است، از جهت استلزام است، از جهت تقیید است که در حقیقت ما از ثبوت این نص در کلام استفاده میکنیم. کلام ایشون اینه، میگه آ دو جهت دلالت داریم. بله اگر یه جهت دلالت بود امتناع بود، نمیشود یک چیز در یک آن از یک جهت هم دلالت بر این معنا کند هم دلالت بر معنای متضاد اون بکند. کلام آقای عامدی اینه و اشاره هم به همین معنا داره و اگر اینم باشه درسته، تفاوت جهت دلالت به این معنا که باشه امتناع رو از بین میبره. اما دلیل چهارم دلیلی است که باز محقق عامدی بعد از نقد بسیاری از ادله ای که برای نفی مفهوم وصف اقامه شده است استناد به اون کردند. ابتداعا نفی میکند استدلال ها رو، بعد دو دلیل خودش ذکر میکند، یکی شمینه که دیروز مطرح شد، یکی این، و حاصل بیان ایشون این است که میگویند اگر تعلیق حکم بر صفتی دلالت داشته باشد بر این که اون حکم عند انتفاء الوصف منتفی می شود، باید در صورتی که اون وصف نباشد اون حکم هم به کلی منتفی بشود. قاعدش اینه، شما اگر بگید که این تعلیق حکم بر صفت نتیجهش این است که با انتفاع وصف حکم منتفی بشه، پس معناش اینه اگر در موردی وصف منتفی بود حکم دیگه نباید باقی بمونه، معنا اینه دیگه. در حالی که با مراجعه به آیات قرآن کریم این سخن در موارد متعدد نقض می شود، چون ملاحظه می کنیم در موارد متعددی حکم در آیات معلق بر یک وصفی شده است، در حالی که همون حکم در حالت انتفاع اون وصف مأخوذ در جمله هم وجود دارد. در آیات میبینیم وصفی آمده، حکم معلق بر اون وصف شده، در این حال با نبودن اون وصف همون حکم برای همون موضوع ثابته. مثل ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، چون در اینجا شکی نیست که حرمت قتل اولاد معلق بر حالت خشیت املاق شده است، خشیت املاق شده است، در حالی که همین حرمت در حالت عدم خشیت املاق قطعا ثابت است. یا در آیه شریفه 45 سوره نازعات می فرمایند انما انت منذر من یخشاها، در حالی که پیامبر یقینا منذر من لا یخشا هم هست. در آیه 130 آل عمران می فرمایند لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، اضعافا مضاعفه، در حالی که حرمت ربا حتی اگر از آفن مضاعفتن هم نباشد ثابت است. تمام این موارد و بسیاری دیگر از آیات در حقیقت ناقض قول به دلالت وصف در جمله وصفیه بر انتفاء الحکم اندن انتفاء الوصف دارد. حالا آیات متعددی رو دیگران هم ذکر میکنن غیر ازشون. عرض میکنیم آره، ممکن است کسی در رد این استدلال بفرماید که عدم ثبوت مفهوم در این موارد به خاطر ادله و قرائن خاصه است و در حقیقت به دلیل وجود قرائن این اوصاف اوصافی توضیحی یا تأکیدی محسوب میشوند.
یا قالبی.
ابن فرا در کتاب العده فی اصول الفقه که همزمان تقریبا با شیخ است که العده فی اصول الفقه داره، میگویند ان دلیل الخطاب سقط فی هذه المواضع لقیام دلالت علی، همه این موارد رو ذکر میکنه و این مانع نمی شود از این که کسی بگوید جمله وصفیه فارغ از قرائن می تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد، کما این که عدم دلالت عموم در مواردی به لحاظ قرینه بر عدم استقراق دلیل بر آن نمی شود که لفظ عام در اصل و فارغ از قرائن مفید استقراق نباشه. بنابراین اینا قرائنی داره، از قرائنی استفاده شده که اینها اوصاف خدمت شما عرض بشه به معنای تأثیرگذار در جهت انتفاع حکم به انتفاع الوصف نیست، لذا ممکنه بگن این دلیل دلیل خیلی مفیدی نیست. اما دلیل پنجم دلیلی است که محقق عامدی در جهت نفی مفهوم صفت مطرح می کند، مبنی بر این که در جهت استفاده مفهوم، حالا یک ایراد دیگه هم البته به این اشکال قبلی وارد هست، اما چون در اشکال بعدی اون ایراد مطرح میشه، یعنی در استدلال بعدی که محقق عامدی مطرح میکنن ما اونو مطرح میکنیم، تقریبا معلوم میشه اون ایراد بر این هم وارده و اونم بحث تعلیق حکمه که در بیانات اینها کاملا وجود داره که بحث میگن که اگر حکم تعلیق شد نه این استفاده نمیشه و غیر ذالک، اینو حالا عرض خواهیم کرد. خب چی گفتیم؟
فرمودید محقق عامدی در جهت نفی مفهوم صفت این مطلب رو مطرح میکنه، مبنی بر اینکه در جهت استفاده مفهوم،
در جهت استفاده مفهوم از تعلیق حکم در قضیه بر صفت خاص سه احتمال قابل تصویر است. میگه آقا این که میگید آقا اگر حکم معلق بر صفت شد در قضیه وصفیه این دلالت بر مفهوم دارد، این دلالت بر انتفاع این حکم اند انتفاع این وصف دارد، این از سه جهت بیرون نیست، یعنی در واقع منشأ دلالت یکی از این سه امور میتواند باشد و تصویر دارد ولی هر سه تصویر ممنوع است. خب ولیکن هر سه تصویر و هر سه احتمال واقعیت ندارد، چون میگه سه تا تصویر میتونیم در جهت منشأ دلالت مطرح کنیم ولی هر سه تا به نظر واقعیت ندارد. یک، این که بگوییم مفهوم در جمله وصفیه به معنای انتفاع حکم از موضوع عند انتفاع الوصف از صریح خطاب و نص کلام و خود وصفی استفاده می شود که در کلام آورده شده است. مثل اینکه مثلا ادعا کنیم کلمه صائمه در اینجا وضع شده هم برای اینکه دلالت کند بر اینکه حکم در نزد ثبوتش ثابت و در نزد عدم چین منتفی است، ولی این مقتوع العدم است و کسی قائل به آن نشده است. لفظ صائمه همه میگن تنها دلالتی که دارد صریحش این است که این حکم عند ثبوت این وصف ثابت است، اما اینکه این حکم در نزد نبود این ثابت نیست از صریح کلمه صائمه اصلا استفاده نمیشه. دوم این که گفته بشود اگر جمله وصفیه دلالت بر مفهوم و انتفاع حکم عند انتفاع الوصف نداشته باشد، آوردن وصف در کلام به عنوان قید برای حکم کار لغوی خواهد بود و به تعبیری دیگر اساساً تعلیق حکم به وصف لا محاله به جهت این است که فائده‌ای بر آوردن اون وصف و اون قید مترتب هست و هیچ فائده‌ای برای آوردن این وصف جز نفی این حکم عند انتفاع این وصف برای ذکر این وصف در کلام متصور نیست. از این رو خروج کلام از لغویت مقتضی دلالتش بر مفهوم و انتفاع حکم عند انتفاع الوصف است. راه دوم این است بگیم آقا همون بحث عدم لغویت، حالا آیا آخون میگه لغویت لازم نمی آید، اینجا بحث لغویت مطرح بشه. محقق آمدیم بگه ما بیایم بگیم که علت دلالت جمله وصفیه بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصف این است که شما اگر این خاصیت ازش بگیرید، خب آوردن این قید چه خاصیتی داره؟ اصلا برای چی آوردش؟ تنها فائده‌ای که برای آوردن این قید در کلام متصور هست این است که مولا مخاطب بگه این وصف بود حکم ثابته، اگر نبود حکم ثابت نیست، ولی شما فائده دیگه‌ای برای این نمیتونه تصور بکنی. ولیکن ادامه بیان خود ایشونه، این سخن هم نادرست است چون برای تعلیق حکم به صفت فواید دیگری غیر از مفهوم هم وجود دارد که در مقام نقد استدلال مثبتین مفهوم برای وصف به لزوم لغویت اون فواید رو ذکر کرده. حالا ما بعدا اینو عرض خواهیم کرد. ایشون میگه آقا در قبل که ما چون مقدمن محقق آمدی مقدمن ادله مثبتین رو ذکر میکنه. یکی از ادله مثبتین در بحث مفهوم اصل همین بحث لزوم لغویت، اونجا توضیحاتی میده که نخیر آقا، وصف و تعلیق حکم بر صفت تنها فایدهش انتفاع حکم اند انتفاع الوصف نیست، سایره فوایدم داره. کار اینو انشالله ما بعدا هم ذکر خواهیم کرد. در این حال که قابل قبولم نیست کلامش. راه سوم این است که بگوییم مفهوم در جمله وصفیه از یک جهت دیگری غیر از نص خطاب و غیر از لزوم لغویت استفاده می شود، ولی ما چون این جهت دیگری را پیدا نکردیم و کسی هم که ادعای وجود چون این جهتی را برای استفاده مفهوم از جمله وصفیه دارد ندیدیم، و اگر باشد فعهدتو اثباتها علی مدعی. او جهت دیگر رو بیان کنن، اونای دیگه میگن. ما در ما نهنفی ما میگیم یا نس دلالت دارد که ندارد، یا این که لزوم لغویت میتونه دلیلش باشه، اینم آقا نیست چون فواید دیگهی بر تعلیق حکم بر وصف وجود دارد. حالا اون جهت سومی که شما ممکنه کسی ادعا بکنه ما پیدا نکردیم، و اگر کسی مدعیست ایشون میگه، میگه آقا عهدت و اثبات ها الان مدعی. این دلیل پنجمیشون. عرض میکنیم که آره دیگه، بله هر سه رو دیگه میگه، از سه تا دیگه خارج نیست، یا نص الخطاب دلالت دارد، یا لزوم اللغویت که اونو ما قبول نداریم لزوم اللغویت رو، یا اینکه یه جهت دیگه ای او جهت دیگه شو بیان کنیم، جهت دیگه ای ما نمیبینیم. نه جهت سوم میگه دیگه، ما سه تا طریق داریم، یکی این یکی این یکی این، یکی از اینها. اگر کسی مدعی است جهت سوم وجود داره و عهدت و اثبات ها علام مدعی بله. عرض میکنیم حالا بیان ایشون میشه به صورت تعلیقه، اما همین است که عرض کردم. کسی میتواند بگوید که از ظاهر کلام شما محقق آمدی استفاده میشود که اصل تعلیق حکم به صفت را پذیرفته اید. و میگوید و بله و میگویید قید در جمله وصفیه قید برای حکم هست. در این صورت میتوان ادعا نمود که خود تعلیق حکم به صفت و تقیید اون به این وصف بعد از فرض دلالت حکم در عقد الحمل بر سنخ الحکم به اقتضای اطلاق عقد الحمل بهترین جهت برای اثبات دلالت این جمله بر مفهوم به معنای انتفاع حکم به انتفاع وصف می باشد. چون در صورتی که وصف قید برای حکم باشد، حد برای ثبوت و فعلیت آن می شود و انتفاع اون انتفاع محدد به آن را که حکم هست لا محاله در پی خواهد داشت و فوائدی هم که شما مورد اشاره قرار گرفت دادید، فوائد تعلیق موضوع به وسوسه چنان که بعدن خواهد آمد، نه فوائد تعلیق حکم به وسوسه. مثلا میگن آقا سوال کردن، سوالی که شده از موضوع مقیده، امام هم جواب داده حکم رو گفته در ذیل مثلا بله در ذیل قید، که اگر قید برای حکم باشد ینتفی به انتفاعه حتما. یعنی شما گفتید جهت دیگر نیست، میگیم خود تعلیق حکم به صفت جهته. اگر واقعا بپذیرید که این حکم معلق به این وصف است، ثبوتش، انشائش، هر کدوم از اینها لا شک با انتفاع این ثبوت این حکم یا جعل این حکم قطعا چی؟ منتفی می شود. بله شما گفتید لغویت لازم نمیاد، حالا بعدن هم عرض خواهیم کرد. این که میگه لغویت لازم نمیاد و فوایدی رو ذکر میکنید، اینها همه فواید تعلیق حکم به وصف نیست، فواید تعلیق و تقیید موضوع به وصف است که شما ذکر میکنید، ربطی به تعلیق حکم به وصف ندارد. نه، اگر تعلیق رو پذیرفتید خودش همین جهته.
ایشون نگفته واقعا تعلیق رو میپذیرم، شما دوارش که شما
تعلیق
واقعا
تعلیق الحکمه.
درسته ایشون اولش
بالوصف تعلیق الحکمه، بله
در مقام ظاهر اینجوری با لغویت میزن به موضوع.
نه مخواد مگید بابا تعلیق حکم رو باخه بحث انتفاع درش پیش میاد. هیچ شک نداریم در این که اگر حکم معلق نشه با انتفاعش حکم منتفی نمیشه، چون باید حکم معلق بر وصف بشه که با انتفاع این وصف حکم هم از بین بره، تا معلق و علیه از بین بره. تصریح میکنه ما به واقع کار چیکار داریم. آقا ما هستیم این ظاهر لفظ، ما این میخوایم ببینیم دلالت این لفظ چگونه است. اما دلیل ششم، لذا این ادله نمیتونه خیلی قابل قبول باشه، اما دلیل ششم در گذشته عرض کردیم که شرط ثبوت مفهوم برای جمله ترکیبیه انشائیه این است که در عقد الحمل سنخ حکم دلالت داده بشود و در عقد الوضع قید از قیود دخیل در موضوع نباشد، بلکه از قیود خارج از موضوع و تهدید برای حکم در عقد الحمل باشد. ما معیار ثبوت مفهوم در هر جمله ترکیبی رو این گفتیم، باید عقد الوضعش دلالت کنه، عقد الحملش دلالت بر سنخ الحکم کنه، عقد الوضعش هم دلالت کنه بر این که این قید موضوع نیست، ظهور در این نداشته باشه. در غیر این صورت اگرچه ممکن است انتفاع حکم به انتفاع قید و وصف به حکم عقل استفاده بشوند، ولی این استفاده استفاده مفهومی نخواهد بود. بلکه از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع یا از باب انتفاع شخص حکم خواهد بود. در جمله وصفیه قید یعنی وصف، قید موضوع یا متعلق است، یعنی ظاهر جمله اینو دلالت داره، و در حقیقت جزئی از موضوع و متعلق می باشد، به خلاف قید در جمله شرطیه که قید راجع به حکم بود. شرطیه که قید راجع به حکم بود و وقتی موضوع خاص باشد طبعا حکمی هم که در جمله به آن تعلق گرفته حکمی شخصی می شود و نهایتا دلالت بر انتفاع شخص حکم به انتفاع وصف و قید موضوع از باب انتفاع حکم به انتفاع الموضوع خواهد داشت و انتفاع این وصف دلالت ندارد بر این که اگر احیاناً حکم برای اون موضوع به لحاظ سایر اوصاف جعل شده باشد، با انتفاع این وصف منتفی می شود. این دلالت بر انتفاع سنخل و حکم ندارد. جمله وصفی یه وصف قید موضوع، با رفتن این قید موضوع از بین میره. موضوع از بین رفت، حکم شخصی متعلق به این موضوع ینتفی به انتفاع موضوعه. ما بحثمون درباره این نیست، ما بحثمون درباره این است که آیا با انتفاع این وصف سنخل حکم با بقای موضوع منتفی می شود یا نمی شود. لذا با توجه به توضیحاتی که در گذشته در معیار دلالت جمله ترکیبیه بر مفهوم مطرح کردیم، کاملا مشخص است که در جملات وصفیه این معیار وجود نداره الا اینکه قرینه باشد، مگر اینکه یه قرینه خاص قائم بشود بر اینکه این وصف وصف موضوع نیست، وصفی است که قید برای حکم می باشد، کن نیاز به قرینه خاص خودش رو داره. اینم دلیل ششم که مهمترین دلیل است که از گذشته در حقیقت به دست می آید. اما ادله خدمت شما عرض بشه مثبتین مفهوم هم انشاءالله مطرح بشه و اون چه به نظر میاد از نظر نقد بیان بکنیم و انشاءالله نتیجه بگیریم بحث مفهوم و وصف رو.
فاطمی
دوم، یا الله، بله،
فاطمی دوم چند ساعته؟
فاطمیه دوم سه شنبه چهارشنبه تقریبا.